بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعیات سماع طبیعی، صفحه 306، سطر 6. و کذالک الهواء و النار یطلبان جهتا واحده و حیزا واحدا، لکن الارض اغلب و اسبق، یا لکن النار اغلب و اسبق. درباره حیز طبیعی اجسام و اینکه اجسام بعد از در حین حرکت طبیعی چه چیزی رو طلب میکنن اشکالی داشتیم. سه تا احتمال دادیم. یکی این که جسم اون جهتی رو طلب میکند که به سمت اون جهت داره حرکت میکنه، مثلا جهت صفر یا جهت علم. سلام علیکم. دوم این که مکان رو طلب میکند، مکانی رو که بعدن میخواد تو اون مکان قرار بگیره. سوم این که کلیتش رو طلب میکنه، یعنی اون کره ای رو که این متحرک از جنس اون کره است، مثلا کره خاک رو اگر خاکه یا سنگه، کره آب رو اگر آبه، هوا یا نار رو اگر این قسمتی از هوا و ناره، کلیت خودش رو طلب میکنه. این سه تا احتمال بود. ما میخواستیم تشخیص بدیم که در بین این سه احتمال کدوم احتمال درسته و کدوم احتمال غلطه. شروع کردیم به بحث درباره هر یک از احتمالات. قرار شد که درباره هر احتمالی جدا بحث کنیم و اگر اشکالی داره اشکالش هم بگیم. احتمال اول این بود که جسمی متحرک به سمت اون جهتی که متوجه اون جهت است حرکت طبیعی کند، یعنی مطلوب طبیعیش همون جهت باشه. این احتمال رو رد کردیم. دو مثال هم زدیم. یکی مثال آبی که به پایین میاد، یکی مثال هوا. در مثال هوا عرض کردم دو تا احتمال داریم، یکی این که پایین بیاد، یکی این که بالا بره. اگر هوا در کره نار قرار بگیره قصرن، حرکت طبیعیش به سمت پایینه. اگر در روی زمین یا روی آب قرار بگیره، حرکت طبیعیش به سمت بالاست. ابن سینا هر دو جور رو فرض میکنه، یعنی در ابتدا بحث که ما دیروز خوندیم فرض میکنه که هوا رفته توی حیز نار و از اونجا میخواد بیاد پایین. و اما اونی که الان داریم میخونیم اینه که هوا و نار هر دو پایین هست، هر دو هم دارن میرن بالا. هوا به یه جا که میرسه متوقف میشه، آتش همچنان بالا میره تا به قسمت بالاتر از هوا، در قسمت بالاتر از هوا آرام بگیره. پس هر دو جهت واحد رو طلب نمی کنند. در حالی که اگر مطلوب اصلی این متحرک جهت باشد، هر دو باید جهت واحد رو طلب کنند، چون جهت علم دیگه، اینم داره به سمت علم میره، اونم به سمت علم میره، هیچ جا نباید متوقف بشن. پس معلوم میشه که وقتی ولی میبینیم متوقف شدند، یکی متوقف شد یکی دیگه رفت. سلام علیکم. کشف میکنیم که مطلوب طبیعی هر دو علم نیست، بلکه علم مخصوص مطلوبشونه، مکان مخصوص مطلوبه، که اینو بعدم باید بگیم. الان ما داریم در اینجا بحث میکنیم که کسی فکر کنه محل طبیعی علمه، نه قیدی برای علم بیاره، یا محل طبیعی صفره. قید نیاره، نه یه الوه در یه جای خاص یا سفله در یه جای خاص. اون اگه باشه که مبنای خود ماست، ما میگیم مکان خاص یا سفله خاص یا مکان خاص و الوه خاص. ما خاص را اگه بیاد قبول میکنیم. الان بحث ما در مطلقه، این طالب الوه بدون قید، اونم طالب الوه بدون قید. خب هر دو باید برن تا بالای بالا، هر دو با هم باید برن، چون هر دو طالب الوه هن. اما اگه بگیم این طالب الویست که پایین تره، اون طالب الویست که بالاتره، خب درست میشه، یکی زودتر میشه یکی دیرتر. اگر ما تعیین کنیم قسمت های الوه مشکل حل میشه، ولی اگر ما قسمت های الوه تعیین نکردیم، الو رو مطلق گذاشتیم، سفل مطلق گذاشتیم، گفتیم این جسمی که طالب الوه به سمت الو میره، قیدم نیوردیم. خب اگه اینطوره، هوام باید به سمت الو بره، نارم باید به سمت الو بره، هر دو هم در یه جا متوقف بشن، چون الو جهان یکیه. همینطور باید برن بالا تا مثلا فلک قمر جلوشونه بگیره. اگه فلک قمر هم جلوشون نگیره، بازم میرن تا فلک الافلاک، چون الو آخره، الو اونجاست. اگر جهت مطلوب باشه، این وضع پیش میاد، چون جهت یا علوه یا سفله. بدون قید هم مطلوبه، اگه با قید مطلوب باشه مشکلی نداریم، بدون قید قید مطلوبه. خب این هوا باید بره بالا، نارم باید بره بالا. لازمش اینه که هر دو جهت واحد و حیز واحد رو طلب کنن. و این خلاف اونیست که ما میابیم، میبینیم هوا متوقف میشه، نار هنوز میره. قائلی به ما میگه که اون علو جایگاه طبیعی هوا و نار هر دو هست، و اگر میبینید نار میره جلوتر میره، به خاطر اینکه سبکتره، سبقت میگیره در هوا، و قبل از اینکه هوا بتونه خودشو به اون نقطه بالای بالا برسونه، نار به خاطر خفتش خودشو اونجا میرسونه و جلوی ورود هوا رو میگیره. اینو دیروز جواب دادیم که یک مکان نمیتواند مکان طبیعی دو جسم باشد. اون الوی که نار درش رفته، اگر مکان طبیعی ناره، دیگه مکان طبیعی هوا نمیتونه باشه. نمیتونید بگید این دوتا جسم، یکی هواست یکی آتشه، مکان طبیعیشون یکیه، منتها یکیش از این دوتا سبقت گرفته و راه به اون دومی نداده. این حرف باطلیست، زیرا مستلزم اینه که دو جسم مختلف به یک حیز به طور طبیعی اکتفا کنن و یک حیز رو طلب کنن، و این باطله، چنانچه سطح الان بعدن میدونیم. خب اگر اینطور باشه، نمیتونیم در این بحثی که الان مطرح کردیم این چنین بگوییم که آتش جلو رفت و ورود هوا رو در علو کامل، در علو تام من کرد. این نمیتونیم بگیم. این دنبال بحث دیروز بود که من دیروز توضیح داده بودم، الانم تکمیل کردم. دیروز یه مثال خوندیم، امروزم مثال دیگر رو. جا داشت که من این یه خط رو دیروز میخوندم، اون تا خیلی وقت تنگ بود دیگه رهاش کردم. صفحه 306 هستیم، سطر ششم. و کذلک الهوا و النار یطلبان جهتن واحده و حیزن واحده. این عطف برون ان الارض و الماء یطلبان جهتن هست، لذا قبل جملات قبل بر سرش در میاد که ستعلم انه لا یکون لحیزن واحدن جسمانه به تب حتی یکون لک ان تقول الهواء و النار یطلبان. اون حتی یکون لکن تقول اینجا میاد، همه قبل اندل ارزه این بلمایت لوان اینجا میاد که خوندم. نمیتونی بگید دو جسم یک حیز به تب دارند، تا حق داشته باشی چنین بگویی که کزاله کل هوا، کزاله یعنی مثل ارض و ما که یک جهت رو طلب میکنن، ولی ارض به خاطر این سنگ که سنگین تر از پیشی میگیرد، همچنین نمیتونی بگی هوا و نارم یک جهت رو و یک حیز رو که الوز طلب میکنن، لکن نار به خاطر این که سبکتر از اغلبه و اسبقه. اشاره کردم که نسخه ما داره لکن الارض اغلبه و اسبقه، نسخه های دیگه داره لکن النار و لکن النار درسته. اگرچه لکن الارضم درست کردم با توجه به مثال اولی که ایشون درباره هوا زد، ولی با این عبارتی که الان خوندیم ارض سازگار نیست. ایشون گفت کذالک الهوا و النار، اصلا بحث ارض نبود. سلام علیکم. سلام علیکم. ارض اصلا مطلب نبود. پس در اینجا به جای ارض باید نار نوشته بشه، چنانچه نسخم نار داره. نمیتونید بگید هوا و نار هر دو یک جهت رو و یک حیز رو انتخاب میکنن، لکن نار اغلب و اسبقه، نار بر هوا غلبه کرد و از هوا جلو افتاد و اون فضایی رو که خالی بود برای هر دو و آماده بود برای هر دو، این نار پر کرد و هوا رو راه نداد. اینو نمیتونید بگید، زیرا لازمه این قول اینه که هوا و نار که دو جسم مختلفن یک حیز داشته باشن، و این رو ستعلم که باطل است. خب تا اینجا دنباله بحث دیروز ما بود. ما در صورتی که احتمال اول رو کسی مطرح کند، سه تا اشکال برش کردیم که این سه تا اشکال هم گفتیم میتونه به یک اشکال برگرده. دو تا مثال هم زدیم، یکی مثال آب، یکی مثال هوا. حالا میخوام اشکال دوم بکنیم، منتها این اشکال اختصاص میدیم به هوا. این جمله که الان من میخونم با این اشاره‌ای که کردم اشکال دوم قرار داده شد. اشکال دوم بر اصل بحث. ممکنه شما این لوکان رو که الان میخوام بخونیم اشکال دوم بر کذالک الهوا و نار یطلبان جهتن واحده و حیزن واحده قرار بدید، یعنی کسی بگوید هوا و نار هر دو یک جهت رو و یک حیز رو انتخاب میکنن. این دو تا جواب، دو تا اشکال داره. یک اشکال اینه که سطح علم و انهو لا یکون لحیزن واحدن جسمانه بهتر، که بعدن میاد اشکالش. یک اشکال هم اینه که لوکان الهوا و یطلب و ما تطلب و نار. پس این لوکان الهوا و یطلب و ما تطلب و نار میتونه اشکال باشه بر اصل بحث، میتونه دنباله همین کذالک الهوا و نار یطلبان جهتن واحده باشه. ظاهرن این دومی بهتر به نظر میرسه، اگرچه اولی رو هم میشه قائل شد. من هم بر همین دومی تطبیقش میکنم. در دومین در این کذالک الهوا و نار این چنین قائل مطرح کرد که نار و هوا هر دو اون محل بالا رو که مقعر قمره طلب کنند، منتها نار به خاطر سبکتر بودن زودتر به اونجا برسه و جا رو اشغال کنه، هوا رو هم راه نده. این فرضی بود که شخصی داشت. حالا ابن سینا میخواد جواب بده. جواب اول همون بود که گفتیم که یک مکان و یک حیز نمیتواند به طور طبیعی دو جسم مختلف رو بپذیرد. یک جسم رو به طور طبیعی ممکنه بپذیره، جسم دیگه ممکنه به طور قصدی پذیرفته بشه، ولی به طور طبیعی پذیرفته نمیشه. این اشکال اول بود که گفتیم در آینده اثباتش میکنیم. اشکال دوم اینه که شما فرض کردید که هوا و نار هر دو اون بالای بالا رو طلب میکنن، یعنی هر دو در اون مقعر قمر جا میگیرند. منتها نار نذاشته که هوا بره. ایشون میگه اگه چنین وضعی در کار باشه، ما هر قسمتی از هوا رو که دست بذاریم باید حس کنیم که این هوا داره فشار میاره که بره بالا، چون جسم تا وقتی تو محل طبیعی خودش نباشه فشار رو وارد میکنه. سنگو شما ملاحظه کنید، وقتی که وسط هوا نگرش میدارید این حس میکنید که دستتون سنگین شد، این فشار سنگه. این تا وقتی به زمین نرسه اون فشار رو وارد میکنه، رو هر چی هم بذاریدش وزن داره، اون وزن همون فشارشه، به تعبیر گذشتگان میلشه. با اون میلی که به سمت پایین داره بر دست شما فشار وارد میکنه. چرا؟ چون هنوز به محل طبیعی خودش نرسیده، ولو شما نگهش داشتید مانعش شدید. در مثال هوا هم فرض کردید که آتش مانع شده و نمیذاره هوا بره بالا، پس هوا هنوز طالب بالاست، منتها یک چیزی جلوشو گرفته. همونطور که سنگ طالب پایین، اگه دست من جلوشو بگیره فشار بر دست من میاره، هوا هم اگر طالب بالا باشه و آتش جلوشو بگیره، وقتی من دست رو هوا بذارم حس میکنم داره فشار میده که بره بالا، منتها فشار بیهوده است، مانع قویه نمیذاره بره. پس اگر هوا طالب اون قسمتی باشد که آتش هم در اون قسمت قرار میگیرد، اگر اینطور باشه لازمش اینه که ما هرگاه دست رو هوا بذاریم احساس فشار کنیم. مثل این که مثلا اگر شما هوا رو تو آب حبس کنید، در چنین حالتی هوا در حال طبیعی در مکان طبیعی خودش نیست، احساس میکنید فشار میاره که بیاد بالا، میخواد بیاد تو محل هوا برسه. اگر در آب نگرش دارید فشارش احساس میکنید. چرا؟ چون آب محل طبیعیش نیست. حالا اگر محل طبیعیش کره هوا نباشه، محل طبیعیش کره نار باشه، ولی نار نذاشته این بره تو کره توی محل طبیعیش، بازم باید احساس کنید که این هوا داره فشار میاره به سمت بالا. همونطور که اگه تو آب قرارش دادید این فشار رو احساس میکنید، باید الان در جایگاه فعلی خودش هم که اگه قرارش دادید این فشار رو احساس کنید، چون نه تنها این محل هوا محل طبیعیش آب نیست، بلکه به فرض شما محل طبیعیش اینجایی هم که ایستاده نیست، محل طبیعیش کره ناره. پس در هر صورت از محل طبیعی خارجه، و اگه از محل طبیعی خارجه باید فشار بیاره، و فشارش هم ما در هر دو موطن حس کنیم، همونجایی که تو آب حبسه، همونجایی که تو کره هوا قرار داده شده و به نار نرسیده. در حالی که اینطور نیست، ما در وقتی که آب تو وقتی که هوا رو تو آب حبس میکنیم فشار رو احساس میکنیم، ولی وقتی که هوا در کره خودشه فشار رو احساس نمیکنیم. معلوم میشه اون وقتی که تو کره خودشه تو موضع طبیعیشه، و از اینجا معلوم میشه که موضع طبیعی نار موضع طبیعی هوا نیست. دو تا جسم هر دو یه موضع طبیعی نداره. این توجه کردید این اشکال دوم است بر این فرضی که فارض کرده. فرض کرده بود که هوا هم جایگاهش همون جایگاه آتش باشد، منتها آتش به خاطر سبکتر بودنش اون جایگاه رو زودتر پر کنه و هوا رو راه نده. این فرض کرده بود. بر این فرض دو تا اشکال داشتیم. یکی اشکالی که گفتیم بعدن میاد که دو تا جسم نمیتونن یه حیز طبیعی داشته باشن، یکی هم همین اشکالی که الان گفتیم، که اگر مکان طبیعی هوا همون مکان طبیعی نار باشه، تا هوا تو اون مکان طبیعی خودش که مکان ناره وارد نشه فشار رو باید وارد کنه، در حالی که ما میابیم که در کره خودش فشار وارد نمی کنه. از اینجا میفهمیم که محل طبیعیشون بالا نیست، محل طبیعیش همینجاست که الان هست.
اشکال دوم بیشون بکنه مشکلی نیستش که هوایی که داخل آب ما میکنیم هوا فشار نمیاره، در واقع آب اطراف رو ما بالاتر از اون سطح تر اون فشار میاره به این توپ یا چیزی که زیر دست ماست و بعد میاد بالا. حالا اگر این طور باشه با توجه به اینکه محل طبیعی آب اطراف کره خاکی، اگر شما یه چاله‌ای را بکنید آب رو بکنید داخل چاله و اون آب هم فشار بیاد بخواد برگرده سر جای خودش، در حالی که اونجا هیچ فشاری هم وارد نمیکنه، وقت فشار از اطراف به آب وارد نمیشه که بخواد برگرده. اینجا اگر فشار وارد میشه، چون شما وقتی توپ یا چیز را به نظرش میگیره دیگه با فشار داخل آب میکنید، آب را از اطراف میزنید بالا، حالا اون آب میخواد برگرده سر جای خودش فشار وارد میکنه. میدلی نمیشه ما بگیم یعنی این فشار وارد میکنه همه جا هوا باید فشار وارد میکنه در موقع در موقعی که بیرون هست چنین فشاری یعنی فشاری از بالا به هوا وارد میکنه
دو تا فشار بر شما داریم یکی این که وقتی که شما مشک هوا رو در آب داخل میکنید فشار رو از کجا حس میکنید؟ آب بر دست شما فشار وارد میکنه یا اون مشک؟ شکی نیست که آب اطراف فشار بر دست شما وارد نمیکنه. آب اطراف اگر بخواد بر این مشک فشار وارد کنه و به توسط مشک فشار بر دست شما وارد بشه، آب اطراف میتونه مستقیم بر دست شما فشار وارد کنه، ولی که فشار وارد نمیکنه. این درست شما اینطوری میفهمید، آب اطراف فشار به مشک میاره، مشک هم فشار به دست من میاره، که این در واقع فشار مال آبه، مال مشک نیست، با واسطه آب داره فشار میاره. میگم اگر آب بتونه با واسطه فشار بیاره، بی واسطه هم بتونه فشار بیاره. شما فشار اطرافو اگه فشار از بالا رو حس میکنید به خاطر وزن آبه، فشار از اطراف هم حس میکنید مسلم نه، یعنی از اطرافم آب به دست شما فشار میاره یا احساس نرمی میکنی؟ فشار نمیاره. از بالا فشار احساس میکنید؟ ده حرفی نیست. از بالا فشار احساس میکنید، فشاری که میخواد دفع کنه نیستا، فشار وزنیه. فشار دفع اینه که میخواد دست شما رو کنار بزنه و خودش بیاد بالا. خب درست، و هوا به اون دست شما فشار میاره، پس آب به واسطه به دست شما داره فشار میاره. شما اینطور میگید دیگه، خود مشک فشار نمیاره، آب داره فشار میاره از زیر و اطراف و بالا و به دست شما فشار منتقل میشه. خب آبی که میتواند از طریق مشک به دست شما فشار بیاره، مستقیم میتونه فشار بیاره، چرا نمیاره؟ دیگه نسبت ببینید، دست رو نسبت به زمین حساب نکنید. الان بحث شما در باره دست نسبت به آبه، نه نسبت به زمین.
همین دیگه، فرض رو که آب اطراف زمین رو گرفته، این دست رو شما الان رهاش بکنید میخواد زمین بپایید، وقتی میخواد تا زمین بلپایی فشار آب همراهیش میکنه، نه که بخواد فشار آب بیارتش بالا. فشار آب در واقع مورد اینه، کمک کننده اینه.
فشار بالا، فشار اطراف چی؟ فشار دست راست دست چپ چی؟ آب از هر طرف داره فشار میاره، از طرف دست راست دست چپ فشار میاره. اون که دیگه دست من که دست راست دست چپ نمیخواد بره، به قول شما میخواد بره پایین.
فشار نمیاره که شما آب رو متراکم کردی بردید پایین،
نمیشه. اگر آب، مگه آب شعور داره که از بالا فشار بیاره از دو طرف فشار نیاره؟ از دو طرف هم فشار میاره.
اگر از دو طرف هم فرض کنم حالا فشار بیاره، چه اشکال داره اون فشار بیاره؟ چون به سمت پایین هست شما اصلا احساس نکنید. مثلا فرض بکنید یه موقع هست دوری که میخواد فشار بیاره به هم دیگه فشار، ولی از بالا یه چیز رو رها کنید پایین، اصلا فشار هوا رو احساس نمی‌کنه.
ببینید خود آب قسمت بالاش بر پایین فشار میاره، چرا اون قسمت پایین آب نمیخواد بزنه بالا؟ با اینکه فشاره هست، این فشار اگر باشه، یک قسمت شما یک کاسه آب هم، یه مشک آب نه یه مشک هوا، یه فسین زیر آب، به قول شما فشار از اطراف هست، چرا این بیرون نمیاد؟ معلوم میشه فشار آب نیست، فشار خود هواست. و الا یه دونه مشک پر آب هم بکنید و اونه بزنی بیرون، چون فشار بر اونم وارد میشه دیگه، از هر چهار طرف بزنید که اون فشار نمیده. یه مطلب دوم که شما در ضمن فرمایشتون گفتین اگر یه چاله بکنیم آب بریزیم تو چاله، این آب فوران نمی کنه بیاد بالا. آب در وقتی که تو چاله است تو محل طبیعی خودشه. گودترین جای دریا تو جهان 11 کیلومتر با قسمت خاکی فرق داره، یعنی 11 کیلومتر گوده و آب تا اونجا رفته آرام گرفته. چاله 11 کیلومتری هم بکنید آب محل طبیعیش رو بالا نمیزنه. محل طبیعی آب رو کره زمینه، رو کره زمین تو همون جایی که 11 کیلومتر فاصله داره اون محل طبیعیه. قسمت های دیگه که میگه خود بالاتره، چون زمین آمده بالا، زمین کروی خالص نیست، اینا رو قبلا گفتیم. زمین برجستگی داره، اون برجستگی ها اگر شما بکنید صاف کنید، آب تو اون برجستگی ها رو پر میکنه، از اون به پایین تر دیگه نمیره، از اون پایین تر هم یه خورده میره، از اون پایین تر هم یه خورده میره که آب رو، که زمین رو گل میکنه، شل میکنه، ولی دیگه پایین تر از اون دیگه نمیره. یعنی اگر شما زمین رو داخلش رو خالی کنید، آب نمیفته پایین. این هر چیز که آقایون میگن.
اگر ما رفتیم مثلا در اون
چرا نمیافت؟ چرا نمی؟ بله.
اگر آبی را در اون 20 کیلومتری زمین قرار بدی، فورا میتونی سمت بالا.
اینها اینطوری میگن که به سمت بالا میاد. چرا؟ چون ما از خلقت این زمین و آب و نحوه قرار گرفتنشون فهمیدیم حالت طبیعیشون اینه. چون اگر حالت طبیعی نباشه، حالت قصری باشه، قصر دائم میشه. این حالتی که الان همیشه براش میبینیم حالت طبیعیه، نه حالت قصری، بلا قصر دائم میشه. اگر حالت طبیعیه، پس جایگاه طبیعی آب اینه، جایگاه طبیعی زمین اونه. حالا اگر ما جایگاه طبیعی زمین رو خالی کردیم، آب جایگاه طبیعی خودش رها نمیکنه به طور طبیعی، مگر خاصر او رو پایین بندازه. حالا یا فشاری هوا بیاره بر آب که آب بیاد پایین، یا یه مکنده‌ای در زمین باشه که آب رو بکشه تو. بالاخره باید یه عاملی این آب رو از محل طبیعی خارج کنه. ما کشف کردیم که اینجا محل طبیعی آبه، چون دیدیم اینجا قرار گرفته و همیشه هم قرار داره، و اگر قصری باشد قصر دائم لازم میاد، پس باید طبیعی باشه. خب اگه جایگاه طبیعیش اینه، دیگه اون از جایگاه طبیعیش خود به خود بیرون نمیاد، مگر فشاری از بالا بیاد یا مکنده از پایین بمیشه، والا این آب سرجه خوش میشه. این حرف ایناست. حالا شما میفرمایید نه، ما اگه بکنی میبینیم آب میره پایین. این تجربه رو از کجا دارید؟ از قیاس به اون قسمت‌های دیگه دارید. بالای زمین رو کندید، دیدید آب رفته توش، میگید عمق زمین رو بکنیم آب میره. این از کجا میگید؟ قیاس دارید میکنید. اشکالی نداره، ما به نظرمون همین میرسه که به نظر شما رسید، ولی این قیاسه، قیاسش هم تمثیله، حکم از جزئی به جزئی سرایت دادنه که اصلا جایز نیست. یعنی نه جایز نیست، گمان‌آوره، یقین‌آور نیست. اونا اینطور میگن، شما اینطوری میگید، هیچ کدوم تجربه نکردید. نمیتونیم کلامشون رو با این حرف رد کنیم که ما دیدیم آب رفت تو گودال.
اگر یک کسی بگه با توجه کنید که آب کل کره زمین رو پوشاندن، یه بخشش بیرونه، آب از هر طرفی نفوذ بکنه بره به سمت پایین، در واقع باز داره به سمت هرگز طبیعی خودش که آب اون طرف باشه میره
به سمت
آب اون طرف کره زمین. یعنی هرگز اون آب اون طرف کره زمین هم هرگز طبیعی آبه،
وسط حیز طبیعی نیست. ببینید این طرف کره زمین آبه، مقابلش هم آبه، این وسط که زمین پر کرده محل طبیعی آب نیست. نمی کنه. اینا اینطوری میگن. اینا میگن اگر شما زمین خالی کنید، آب نمیره تو مرکز زمین، همونجا سر جای خوش میمونه، مگر به خاطر ضرورت خلأ که اینم قصری میشه، یا به خاطر فشار از بالا بره، یا به خاطر مکندگی از پایین بره، یه عاملی باید رو ببره، ولی خود به خود نمیره. عامل لااقلش اینه که چون خلأ محاله، ناچار آب تخلخل پیدا میکنه و اون قسمت خالی رو که زمین خالی شده پر میکنه. پر کردنش به قصر، نه به طور طبیعی. اینا حرفشون اینه.
در مسئله مشک فرمودی اگر آب دخالت نکنه، خب ما اگر که فرض بکنیم که یک گودالی را هم بکنیم، هوا اصلا پایین نره تون گودال، هوا بره سمت بالا، یعنی از اون باید خلأ باشه. ما باید که گودال میکنیم باید خلأ باشه بگیم، چون هوا تو خلأ هیست طبیعی خودش رو سمت بالا بده.
بله.
ما هر چی داریم میکنیم باید خلأ داخل خلأ بشه، در حالی که مسلمه هوا جاش میگیم،
هوا میره تو گودال. خواهرس کردم به ضرورت خلأ دیگه، اینا خودشون میگن.
بله؟
اینا خودشون میگن به خاطر ضرورت خلأ.
اگه
گودال بکنید هیچی هم توش نریزید، خب هوا میاد پرش میکنه، تا خلأ لازم نه. هوا اجبارا داره به سمت پایین میره، خلأ او رو میکشه.
الان فرض نشه خلأ میگم مکنده است.
بله.
یعنی خلأ قاصره؟
نه، خلأ مکنده است، چون خلأ محال است. طبیعت ولو شعور نداره نمیذاره خلأ درست بشه، چون محال درست بشه.
خب الان ما داریم در خلاف
خلاف باشه. خب قصر دیگه، خلا قاصره.
من همه سوال میکنم واقعا خلا قاصره؟
قاصره بله، ضرورت خلا قاصره، یعنی به جبر این هوا رو میکشه داخل.
اگر خلا رو عبارت از عدم بدونیم، یه امر عدمی باشه، امر عدمی چطور میخواد یه امر وجودی تاثیر بارد کنه؟
علایالا ضرورت خلا، همون که خودشون گفتن، گفتن چون خلا محاله، بر این که خلا پیش نیاد اون نظام وجودی که خلا رو اجازه نمیده، اون نظام وجودی هوا رو میکشه تو این داخل، تو این چاله، اون نظام. نه حالا خلا، ما حالا تسامن بگیم خلا میش میزنه، نه خلا نمیشه. اون نظام وجودی که اجازه نمیدهد خلع موجود باشد، اون میاد این هوا رو قصر میکنه، متخلخلش میکنه، میگه تو این چاله رو پر کن، اونم چاله رو نصر رو پر کن. اینا بیان از آقایون دیگه.
اینا همین حرف رو اومده ما میزده. اگر شما مگه سمت بالا رو انجام بدید، خب سمت بالا مگه شما آتش رو خالی بکنید،
همینه
علامه اگر بوری قام پس معلومه دیگه طبیعی نفتون میگه به قول حیز طبیعی شد، یعنی این میتوان اگر نفت مانع سر راش نباشه تا قد که مهم هم میره.
بله
پس از اون طرف
مانع سر راش نباشه تا فلک نهم میره یا میبرنش؟
نمیره.
هوا نه، شما میفرمایید میره. این هوا اگر تونست این فلک رو بشکافیم، یه دونه چاه عمیقی تو فلک ایجاد کنیم که از فلک قمر بره تا فلک نهم، هوا میره، هوا میره بالا، یا آتش میره بالا. چرا نمیره؟ میبرنش، یعنی خلا چون محاله به قصر میبرنشون چاهو پر کنه. فرق نمی کنه از بالا باشه از پایین باشه، خلا وقتی محال باشه باید جلو خلا گرفته بشه. کی میتونه جلو خلا رو بگیره؟ این هوا و نار. لذا چاله رو پایین بکنید و چاله رو بالا بکنید، این خلا باید پر بشه. هوا یا آتش تخلخل پیدا میکنه، چاله رو پر میکنه. پر کردنش هم به طبیعتش نیست، به قصره.
از چلا همونجا شما چاله رو میکنید، اگر آتش هوا کنار هم دیگه باشه، چرا آتش داخلی بلاخره میخواد بکنش داخل دیگه، یعنی میخواد خلا پر بشه، چرا خلا با آتش پر نمیشه، چرا با هوا پر میشه؟
شما آتش رو وسط بذارید، وسط چاله بذارید، نه اطراف چاله. اطراف چاله نمیفته تو چاله، چون زمین نمیذاره. شما آتش رو وسط بذارید،
یعنی
وسط چاله بذارید که به اطراف چاله بس نباشه.
بالا میره سمت بالا،
آتش شعلش میره به سمت بالا، اونی که میاد به سمت پایین هیزمه، یا اون ذرات خاکه، ذراتی که محلول در آتش سنگین، اون میاد پایین، خود آتش میره بالا. تو همین هوا هم که شما آتش روشن میکنید، شعله رو دارید میبینید داره میره بالا، یا موج هوا رو دارید میبینید داره میره بالا، اینا آتشی که داره میره.
پس سوال من این بود، اگر ما بیان بگیم یه چاله کندی، آتش رو هم فرض کنید با چیزی روشن کردید، با تنابی چیزی بالای چاله گرفتید، چرا این چاله بعد از کندشون
با تناب نگیرید؟ با تناب بگیرید آتش همونجا میمونه، تناب قاصره. شما آتش رو روشن کنید، ول کنید تو چاله، ول کنید. قسمت های سنگین آتش مثل هیزم، خاکستر، محلولاتی که در آتش هست میره پایین، خود آتش که سباکه میره بالا، هوا زیرش پر میکنه، هوا چاله رو پر میکنه، نه آتش چاله رو پر کنه. بله قسمت های سنگین چاله که جزء اجزای خاکی آتش هستن، اونا میرن پایین. هوا چون سنگین تره، هوا چون سنگین تره پایین تر میره. یعنی بر فرضم قصر باشه، هر دو رو قصر کنیم، هم آتش هم هوا رو، هوا قصر به سمت پایین رو زودتر قبول میکنه، آتش قصر به سمت بالا رو زودتر قبول میکنه.
خیلی از چاله های عمیق داخلش هوا نیست، یه رفتن
داخل موازن نیست؟ نه، در چاله های عمیق اون آخر آخرش در عمقش گفتن هوا نیست، بعضی رفتن خفه شدن. نه که هوا مطلقا نیست، هوا اینقدر رقیقه، اکسیژنش کمه که خب بالاخره اون باید خلا رو پر کنه، نباید ذات خودش رو به اون صورت غلظت حفظ کنه. متخلخل میشه، وقتی متخلخل شد رقیق میشه، رقیق که شد برای تنفس ما کافی نیست، نه اینکه حالا ما هیدروژن اکسیژن نمیگیم چون قدیمی ها نمیگفتن، میخوام طبق مبنای قدیم بحث کنیم. این هوا وقتی رقیق شد میاد پایین، این خلا رو پر میکنه، خلا دیگه اتفاق نمیفته، ولی این هوای رقیق جواب تنفس ما رو نمیده، نه که اصلا هوا اونجا نیست، هوای مناسب تنفس ما اونجا نیست. البته یه وقتی هم ممکنه بعضی گازهای دیگه از هوا سنگین تر باشن برن پایین، اونا خلا رو پر کنند، وقت اون گاز مثلا گاز کربن باشه نفس ما رو بند بیاره، اینا هم هست. علی‌هر حال با تجربه بخوام حرف بزنیم باید تجربه کرده باشیم، اینا نوعا تجربه نشده. ولو کان الهوا، این عبارتی که الان دارم میخونم عرض کردم جواب دوم است از این احتمالی که محتمل داد که هوا و نار هر دو یک جهت رو طلب کنند ولی نار سبقت بگیره و هوا رو راه نده. این اشکال دومه. اشکال اول اون سطح علم بود، اشکال دوم اینه. لو کان الهوا و یطلب و ما تطلب النار، اگر هوا طلب کند اون حیزی رو که نار طلب کرده. این جواب لو هنون نیامده ها، جواب لو بعدم میاد. لکنه یعجز عن مسابقتها الی، لکن هوا عاجز است از اینکه زودتر از نار الیه، یعنی به اون ما تطلب النار برسه یا به ما تطلب الهوا برسه، چون قرار شد هر دوشون یه چیز طلب کنن. الیه زمینش به مایه ما تطلب النار برمیگرده، که ما تطلب النار ما تطلب النار و ما یطلب الهوا هم هست، یعنی هر دوشون یه چیزی رو طلب میکنن. لکن هوا عاجز است از این که سبقت بگیرد بر نار، سبقت بگیرد الیه، به سمت اون چه که هر دو طلب میکنند، به سمت ما تطلب النار و ما تطلب الهوا. کتاب ما داره مسابقتها، نسخه ها دارن مسابقتهی یا دیگه حد اکثر مسابقتها. مسابقه درسته، سبقت گرفتن، مسابقه اینجا من درستی نداره. نسخه ها مسابقتهیست. پاورقی هم اشاره نکرده. بله؟
نسخه دیگه داره.
بله، نسخه مسابقه نداره. مسابقتهی در نسخه که من دیدم مسابقتهی بود و مسابقتهی خوب معنا میشه، مسابقه معنا نمیشه. مگه بگیم مسابقت؟ بله؟ سوق میشه، اما مسابقه به قول شما با هم رفتنه. ما نمیخوام بگیم با هم میرن، ما میگیم آتش جلو میره، ولی مسابقه یعنی با هم رفتن. سوق طرفینی، مسابقه از سوق دیگه، سوق طرفینی، یعنی هر دو با هم سوق پیدا میکنن و این مراد ما نیست. ما مرادمون اینه که آتش زودتر رفته. یوجز از مساوی رفتن، لکن آب، بله اینم خوبه، لکن هوا عاجز می شود از همراهی نار، از همراهی نار الیه تا اون محل طبیعی، تا اون محل طبیعی نمی تونه همراهی کند با نار، یه جا تخلف می کنه و از نار عقب می مونه. بله مسابقه با این صورت خوب معلوم میشه، مسابقه یعنی همراهی، عاجز می شود از همراهی. اون نسخه دیگه داریم، عاجز می شود از سبقت. الهه در هر دو صورت معنا میشه. بگیم عاجز میشود هوا از سبقت گرفتن به سمت اون محله که هر دو طلب میکنند، یا عاجز میشود از همراهی تا اون محلی که هر دو طلب میکنند. هر دو جور معنا میشه. الهی مشکلی نداره. پس مسابقت هم نسخه درستیه، مسابقتهی یا مسابقته ها هم نسخه درستیه. البته مسابقته ها من ندیدم، مسابقتهی داره. عرض میکنم مسابقته ها هم درسته، ولی تو نسخه من ندیدمش. خب از لکنا، لکنا نخونید، لکنا بخونید. لکنا جواب لوی ولو کان الهوایت لو با ما تطلو با نار. لکن هر دو یه چیز طلب میکنن، لکن هوا نمیتونه از نار جلو بزنه یا با نار همراهی کنه، لذا عقب میمونه. اگر بس این چنین باشد، لکننا اذا وزنا ایدینا علی شطر من الهوا. شطر یعنی جزء. اگر این چنین خواهد بود که اگر ما دستمون رو بر جزی از هوا قرار بدیم، باید احسسنا بندفاعه الی فوق. این احسسنا جواب اذاست. اگر ما دستمون رو قسمتی از هوا قرار بدیم، باید احساس کنیم به این که این هوا داره پرت میکنه خودش رو الی فوق. اندفاع یعنی پرت کردن، من به معنی فشار آوردن معنا میکنه. اندفاع هوا یعنی فشار آوردن هوا به سمت فوق. باید حس کنیم که این هوا داره به سمت فوق فشار میاره. کما اذا حبسنا هوا رو در انایی تحت آب، من انا مثلا مشک، ما هوا رو در یک مشکی زیر آب حبس کنیم، چطور احساس فشار این هوا رو میکنیم؟ اگر هوا هم در محل طبیعی خودش نباشد و محل طبیعیش بالا باشه، ما باید تو داخل خود کره هوا هم این فشار رو احساس کنیم. یعنی همیشه الان تو هوا داریم ما را میریم، حس کنیم از پایین هی داره به ما فشار وارد میشه. اون هوایی که زیر پای ماست به ما فشار وارد میکنه، چون میخواد بره بالا، در حالی که ما اصلا فشاری احساس نمیکنیم. پس معلوم میشه که مکان طبیعی هوا همین جاییه که الان هست، نه مکان طبیعیش همون مکانی باشد که نار طلب میکند. خب یکی از سه تا احتمالی که دیروز مطرح شد الان رسیدگی شد به طور کامل و کنارش گذاشتیم. در این احتمال این چنین گفتیم که جسمی که داره حرکت میکند جهت رو طلب کند. از شدم جهت خالی رو ها، نه جهتی که تخصیص بخوره به یه، مثلا بگیم بالا رو طلب میکند منتها بالای تا این حد رو. اون اگه بگیم ما بعدا میگیم درسته، اما بالا رو به طور مطلق طلب کنه میگیم غلط، یا پایین رو به طور مطلق طلب کنه میگیم غلط. که اینا رو توضیح دادم. حالا وارد احتمال دوم میشیم که این متحرک مکان رو طلب کند. بازم مکان رو طلب کند دو جوره. یه وقت مکان نیست با ترتیب مخصوص و وضع مخصوص. مثلا فرض کنید هوا در بین کل، یه قسمت از هوا رو رها کردیم، در بین کل کره هوا یه ترتیب مخصوصی رو انتخاب میکنه. یعنی این جزی از هوا که الان ما رو هاش کردیم با اجزای دیگر به یه ترتیب خاصی میسته. مثلا این هوا باید بره زیر اون قسمت از هوا بیسته و کنار این قسمت و روی اون قسمت، که تو خود این عنصر، تو خود کره عنصر، یعنی خود کره هوا یه ترتیب مخصوصی با اجزای فرضی دیگر داشته باشه. اینطور نیست که هر جا جایگاهش باشه، جایگاه او در کره هوا، یعنی در این مکان، منتها به شرطی که ترتیب خاصی داشته باشه، یعنی با اجزای دیگر یه ترتیبی تشکیل بده، نه هر جا ولش کنی، یه جای خاصی از این کل عنصر رو پر میکنه. و وضع مخصوص داره. وضع دیروز معنا کردم، وضع یعنی قربه بود، قربه بود مخصوص با فلک و الافلاک داره. یعنی اون جایی که میسته یه فاصله خاصی با فلک نهم داره. اگر این چنین مکانی رو شما مکان این هوا قرار بدید، اینو ما بعداً اثباتش میکنیم و صحیح میدونیمش. اما اگر مطلق مکان رو، به قول ایشون مکان فقط، یعنی بدون وضع بدون ترتیب، اگر اون بخواد مطلوب طبیعی این متحرک باشه، باید بحث کنیم. پس الان بحثمون کجاست؟ اونجاییست که متحرک طلب میکند مکان را مطلقا، نه مکانی که همراه وضع مخصوص و ترتیب مخصوصه، بلکه مکان به طور مطلق. اینو داریم بحث میکنیم و ابطالش میکنیم. بطلانشو توجه کنید. ایشون میگه که مکان یعنی چی؟ مکان یعنی سطح حاوی. به مبنای خودش داره معنا میکنه مکان رو، چون مکان ما قبلا گفتیم یا به معنای سطح حاوی است یا به معنای بعد اشغال شده است. ایشون بعد اشغال شده قبول نکرد، سطح حاوی رو قبول کرد. حالا میگه مکان یعنی سطح حاوی. بعد میگه مکان طبیعی یعنی سطح حاوی که طبیعی هم باشه. یه وقت شما مثلا فرض کنید که پارچه‌ای رو داره، یه جسمی قرار میدید، اون پارچه میشه سطح حاوی برای اون جسم. میتونیم بگیم این سطح حاوی طبیعی است، میتونیم بگیم سطح حاوی صنایعی است. طبیعی است از این بابت که بالاخره خود این پارچه امر طبیعیه، صنایعی است از این جهت که ما دورش هستیم. اما یه وقت شما آبی رو بر میدارید میبرید تو هوا قرار میدید، هوا دور این آب احاطه میکنه، اون هوا میشه سطح حاوی. سطح حاوی طبیعی هم هست. خب اگر آب مکان رو یعنی سطح حاوی طبیعی رو طلب کند و وقتی به مطلوب رسید آرام بگیرد، آبی رو که بردید اون جای هوا قرار دادید، چون سطح حاوی طبیعی داره باید همجا بمونه، نباید بیاد پایین، چون مطلوب طبیعیش مکان بود. مکان هم یعنی سطح حاوی، مکان طبیعی یعنی سطح حاوی طبیعی. این الان به سطح حاوی طبیعی رسید، پس باید همونجا بمونه، چون مطلوبش بود دیگه، در حالی که میبینیم نمونه، میاد پایین. پس معلوم میشه این آب مطلق مکان رو طلب نمی کنه. مکان طلب میکنه، منتها مکان خاص، یه مکانی که فاصلش تا فلک نهم باید این مقدار باشه، ترتیبش در اجزای خودش باید به اون صورت باشه. این مکان رو طلب میکنه. پس مکان مطلق اگه بخواد طلب کنه، لازمش اینه که هر جا قرار شدید همونجا بمونه، چون بالاخره هر جا قرار شدید یه سطحی آتش میکنه. اون سطح اگه آتش آتش طبیعی باشه، به صورت طبیعی باشه، میشه مکان طبیعی. و جسم وقتی مکان طبیعی میرسه میسته، پس اینم باید بیسته، در حالی که میبینیم نمیسته، از هوا میاد پایین. این یک اشکال برای این که مطلوب جسم مکان باشد. اشکال بعدی هم داریم، اگه رسیدیم میخونمش. ولو کان جسم، یعنی جسم متحرک، ولو نه زمین نداره، کان زمین نداره، ولو یت کان یطلب المتحرکو المکانه. حالا اگر اینطور فرض کردیم که متحرک مکان رو طلب میکند، فقط فقط یعنی من دون وضع و ترتیب، این نه که خودش در احتمال چهارم قبول میکنه که جسم متحرک مکان رو طلب میکنه، منتها مکان مع وضع و ترتیب را، که اینو بعدا خودش میگه، این رو طلب میکنه. حالا میخواد اشکال کنه، نه اشکال کند بر این که جسم طلب میکند مکان با وضع و ترتیب را، میخواد اشکال کند بر اونجایی که جسم طلب کند مکان را فقط، یعنی بدون این که وضعی یا ترتیب خاصی رو لازم داشته باشه، فقط مکان طلب کنه، یعنی فقط به سطح حاوی اکتفا کنه، سطح حاوی هر جا بود بود. اگر این چنین باشد، لکان الماء، یه خط بعد داریم، لکان الماء و یقف الهوا، این جواب لوه. بین جواب لو و شرط لو مکان رو تعریف میکنه، مکان طبیعی رو هم تعریف میکنه. والمکان هو سطح الجسم الذي يهب الجسم، یهوی یعنی یهوی جسم، مکان سطح جسم است، اما نه اون سطحی که خود جسم در خود جسم واجد است، بلکه سطحی که یهوی جسم، الذی صفت جسم نیست، صفت سطحه، یعنی اون سطحی که یهوی جسم، اون سطحی که حاوی جسم میشه مکان جسم. این مکان مطلق مکان. حالا مکان طبیعی چیه؟ این که مطلق مکان بود، مکان طبیعی چیه؟ و طبیعی ها یعنی بل مکان طبیعی هو سطح الجسم الذی یهویه به طب، باز این الذی صفت سطح، ضمیر یهویه هم به جسم برمیگرده، سطحی که احاطه میکند جسم را حاوی جسم است، منتها احاطه و حاوی بودنش به طبه. در این بین مکان و مکان طبیعی رو بیان کرد. حالا میگه اگر متحرک این چنین چیزی رو که الان ما بیان کردیم طلب کنه، لکان الماء یقف الهوا، لازمش اینه که آب در هوا بایستد، آن حیث و کان، هر جا که رسید، هر جای هوا قرار شدیم باید بایسته. چرا؟ لان این آب وقتی تو هوا قرارش بدید در سطح، فی سطح الجسم طبیعی، الذی یهویه، الطبیعی صفت سطح، الذی یهویه هم همینطور، در سطح طبیعی است که حاوی این جسم است. این جسم یعنی آب. الان این آب در سطح طبیعی خودش قرار گرفته و سطح طبیعی او را احاطه کرده، پس در مکان واقع شده، و شما گفتید مکان مطلوب طبیعیشه، پس در مطلوب طبیعی واقع شده. اگه در مطلوب طبیعی واقع شده باشه باید بیسته، یعنی در همون جایی که هر جای هوا که قرار شده باید بیسته، در حالی که این چیه نیست. این و لیس کذالک هم اضافه میکنه، لیس کذالک یعنی بطالی باطل. گفت لو کانل متحرک یطلب المکان لکان الماء، این لکان الماء تا آخر تالی بود، بعد آخرش میگه و لیسه کذاله، یعنی تالی باطله، یعنی این چنین نیست که آب تو هوا بیسته. وقت نتیجه میگیریم پس مقدم هم باطله. مقدم باطله یعنی چی؟ یعنی این که متحرک مکان فقط رو طلب نمی کنه. این اشکال اول بود که بر این فرض وارد کردیم. اشکال دوم رو انشاءالله جلسه آینده باید بخونیم.